بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تولی از قبل جابر بود که آیا تولی و قبول ولایت از طرف سلطان جائر جایز است یا اینکه جایز نیست. یک بحث در حکم تکلیفی بود و یک بحث در حکم وضعی، یعنی آیا قبول ولایت از طرف سلطان جائر اولا حرام است تکلیفا، ثانیا اون حقوقی که از اون سلطان جائر میگیریم اون پول هم حرام است و مالک نمیشویم. فعلا در مرحله اول بحث هستیم که قبول ولایت از طرف سلطان جائر حرام ذاتن. این تولی و قبول ولایت حرامه. برای این مدعا گفتیم به آیات و روایات استدلال میکنیم. آیه اولی که مورد استدلال واقع شد آیه شریفه بود که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. رکون به ظالم نباید کرد که گفتیم وقتی شما تولی از طرف ظالم رو میپذیرید در حقیقت یک رکون به ظالمه. تولی و قبول ولایت، این هم ظالم به شما اعتماد کرده و رکون کرده، هم شما به او رکون کردید. رکون و ظالمه به شما و رکون شما به ظالم، که آیه شریف نهی می‌فرماید که به ظالم نباید رکون کرد. حالا معنای رکون چیه، مصادیقش چیه، ولی بالاخره یکی از مصادیقش این است که قبول ولایت بکنیم و کمک ظالم بکنیم. ظالمی که داره مرتب ظلم میکنه ما بیاییم کمکش کنیم در امورات، ولو کار ما حرامم نباشه، ولی این قبول ولایت از طرف ظالم اون هیمنه ظالم رو بالا میبره، اون قدرت ظالم رو زیاد میکنه. آیه دوم که شما بزرگواران باید نظر مبارکتون رو بفرمایید در رابطه با استدلال به این آیه شریفه، این آیه در سوره مجادله آیه 22 که می‌فرماید لا تجدوا قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. حالا ببینیم آیا شما بزرگواران استدلال به این آیه رو میپذیرید یا نمیپذیرید. لا تجدو قومن، یافت نمیشوند قومی که یؤمنون بالله، میگه من ایمان به خدا دارم، ایمان به معاد دارم، ولی یوم الاخر یوادون من حاد الله، با دشمنای خدا دوست میشن، با دشمن خدا دوست میشه، ولی میگه من ایمان به خدا دارم. حالا این کشورهای اسلامی که با اسرائیل میخوان رابطه برقرار کنند و عرض کنم بر این که با اونها روابط داشته باشن، مستاق همین آیه شریف است. لا تجد قوما یؤمنون بالله ولیوم الاخر، ایمان به خدا بگی من دارم، ایمان به معادم دارم، اما یوادون من حد الله و رسوله، این دشمن خدا و رسوله، با اون شما اظهار محبت میکنید، این چه ایمانیه؟ اگه واقعا ایمان به خدا دارید، با دشمن خدا چرا میسازید؟ چرا کنار میایید؟ چطور قبول میکنید در کنار دشمن خدا قرار بگیرید؟ خب این دوتا با هم جمع نمیشه، ایمان به خدا و ایمان به قیامت با دوستی با دشمنان خدا، این جمع نمیشه. خب سلطان جائر جزء کدوم مصداقه؟ آیا دشمن خدا هست یا دشمن خدا و رسول نیست؟ چه می‌فرمایید شما بزرگواران؟ بله،
این آیه فراتر از قبول ولایت از به بعد جاهل رو می‌رسانه. یعنی اون سردرست مثلا همین اقوامی که دارن اسرائیل دوستی می‌کنن، چیز قبول ولایت هم از اسرائیل ندارن، این دارن مشامله.
بله، حالا بالاخره یه تضادی بین این دو هست که انسان بگه من مؤمن به خدا هستم، مؤمن به قیامت هستم، ولی با دشمنان خدا هم کنار بیاد، به اونها اظهار علاقه بکنه، این با هم جمع نمیشه. خب در اینجا سلطان جائر این آیا مصداق معاند الله و معاند للرسول هست یا نه؟ مسلم بعضی از سلطانهای جائر این چنینن، یعنی معاند لله و للرسول. خب اون سلطان جائری که معاند لله و للرسول باشه تکلیفش روشنه، ما با او اگر بخوایم قبول ولایت کنیم، رفاقت کنیم، محبت کنیم، این با ایمان به خدا جمع نمیشه. اما گاهی بعضی از سلاطین جور هستند که معاند لله نیستند و معاند للرسول نیستند، مثل سلاطینی که بودن، سلاطین صفویه و نمیدونم سلاطینی که بودن که اظهار خدا و پیغمبر رو روزه میخوندن، از این کارا میکردن، اما ظلم خودشون هم میکردن، به خاطر اینکه حکومتشون باقی باشه انواع ظلم ها رو میکنن. سلطان جائرن، اما سلطان جائر محب اهل بیت، یعنی قابل تصویره که از یه جهت اظهار ایمان به خدا و پیغمبر دارن، ولی از یه جهت هم ظلم میکنن چون میخوان حکومتشون باقی باشه، ضعفا رو از بین میبرن، دشمنا رو، اونایی که بهشون انتقاد میکنن، اونایی که بهشون اعتراض میکنن، اونایی که تظاهرات میکنن، اینا رو از بین میبرن، با ظلم از بین میبرن، ولی نمیشه بگی اینا محب خدا نیستن. بالاخره گاهی اهل زمان شاه هم همینطور بود. شاه روزه می آورد، یه مدعایی داشت که اعلی حضرت اعلی حضرت می کردن و روزه هایی هم می خوندن. شاید هم ته دلشون هم یه نوع اعتقاداتی داشتن. خب اگر یه کسی پیدا شد که از یه جهت محبت اهل بیت رو یه کمی داره، یه مختصری داره، ولی به خاطر هوای نفس ظلم میکنه، به خاطر هوای نفس تجاوز میکنه، کارهای بد میکنه، این ظلم ها و این تجاوز ها آیا قابل تصویره یا قابل تصویر نیست؟ آیه شریفه میفرماید لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. شما نمیتونید پیدا کنید کسی ایمان به خدا و پیامبر داشته باشه و یوادون من حاد الله با دشمنان خدا دوستی بکنه. آیا این سلطان جائر مصداق دشمن خدا هست یا نیست؟ غالبا اینطوره. بله، سلاطین جور دشمن خدا و رسولن، ولی گاهی پیدا میشه که یه سلطان جائریه که از یه جهت یه مقدار محبتی به اهل بیت داره، یه اعتقاداتی داره، ظاهره به حسب ظاهر میگه من شیعه هستم، چنینم چنانم، ولی از نظر عمل بالاخره مشغول ظلمه، داره ظلم میکنه به مردم. این هم مصداق این سلطان جائر هست. و ما بحثمون اعمه از سلطان جائری است که معاند لله ولی رسول، و سلطان جائری که هوای نفس برش غالبه، فاسقه، ظالمه، اما از نظر اینکه اعتقاد به خدا و پیغمبر داشته باشه یه نوع اعتقادی هم داره. ممکنه در سلاطین افراد اینجوری هم پیدا بشه. خب بالاخره شما بزرگواران نظر مبارکتون رو باید راجع به این آیه که مسلم اگر سلطان جائر معاند لله ولی رسول باشه، اون تکلیفش چیه؟ روشنه که معاند لله ولی رسول این نمیتونه ایمان به خدا و رسول داشته باشه. ما بیاییم قبول ولایت بکنیم، این لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر که دوست داشته باشن دشمنان خدا و رسول رو.
استاد اونجایی که ظالم و جائر تحمیل میکنه زور داره، میگه تو که این کار رو بلدی، این سند رو، این ابرو، این مسئولیت رو اگر نپذیره ممکنه براش خطر داشته.
بله، اون میشه تقیه دیگه، در صورت تقیه باید بپذیره. حالا اون بحث دیگری، ما میخواییم بگیم حالا قطع نظر از تقیه، قطع نظر از تقیه، زمان شاهه، شاه هم سلطان جائره، شما میخواید یه شغلی رو استاد دانشگاه بشید، استاد عرض کنم بر این که یک مدرسهی بشید، جایی بشید، این آیا حرامون ذاتن، ذاتن حرامه یا اینکه نه ذاتن حرام نیست؟ فعلا داریم ادله رو اقامه میکنیم که بگیم ذاتن حرامه قبول ولایت از طرف سلطان جائر. این آیه شریف به نظر ما اثبات میکند که قبول الولایه از سلطان جائر معاند لله ولی رسول این جایز نیست. این مقدار رو اثبات میکنه که معاند لله ولی رسول. اما اگر یه سلطان جائری بود که هوای نفسش زیاده ولی معاند لله ولی رسول نیست، شما در ممالک عربی ممکنه پیدا بکنید یک کسی که سلطانی شده، اعتقاد به پیغمبر داره و خدا رو هم قبول داره، ولی به خاطر حکومتش مرتب داره ظلم میکنه، سلطان جائره، ولی معاند لله و للرسول نیست. یک نوع اعتقادی داره ولی در عین حال سلطان جائره. ما بحثمون در سلطان جائره، نه در سلطان جائری که معاند لله و للرسول. خیلی از مردم گناه میکنن ولی گناهانشون نه به خاطر دشمنی با خدا و رسوله، به خاطر هوای نفسه. هوای نفس دارن، جوانها خیلی گناه میکنن به خاطر هوای نفسشون، زنها خیلی گاهی گناه میکنن به خاطر هواهای نفسانیشون، سلاطین خیلی گناه میکنن به خاطر هوای نفسشون، ولی گاهی اعتقاداتی دارن. این آیه میفرماید اگر با دشمن خدا شما دوست بشی، ایمان به خدات جمع نمیشه با ایمان به خدا، ایمان به خدا نداری. خب این هم یک آیه که یه مقداری بحث رو روشن میکنه. اما روایاتی که در این بحث وجود داره، یکیش این روایته که ابن ابی عمیر عن یونس ابن یعقوب، که ابن ابی عمیر این از اصحاب اجماع، عن یونس ابن یعقوب بجلی که امامی و ثقه است، قال لی ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام می فرماید لا تعنهم على بناء مسجد. با این سلاطین جور کمک نکنید حتی در بناء مسجد، در بناء مسجد هم با اینا کمک نکنید. خب این روایت که در تهذیب هست، سند روایتم درسته، این مورد استدلال عرض کنم بر این که بعضی از علما قرار گرفته. توضیحش چیه؟ توضیحش این است که وقتی ما در بنای مسجد نباید کمک به سلطان جور بکنیم، در کارهای دیگر به طریق اولا. وقتی در بنای مسجد ما نباید کمک بکنیم، بنای مسجد و بالاخره مردم میرن توش نماز میخونن، در بنای مسجد ما نباید به سلطان جور کمک کنیم، پس بنابراین در کارهای دیگه یا یعنی مباحات به طریق اولا. خب این یک روایت. مسجد زراره مثلا، بله این احتمال، جزاکم الله، این احتمال وجود داره که مسجدی که سلطان جور درست میکنه میخواد برای خودش یه حیثیتی درست کنه، یه آبرویی درست کنه، ممکنه مقصود اون باشه، ولی در هر صورت این مورد استدلال قرار گرفته. روایت دیگر الحسین ابن الحسن الحاشمی، این روایت سندش درست نیست چون محمله، عن صالح ابن ابی حماد که ایشون مورد اختلافه، عن محمد ابن خالد که اون هم محمله، عن زیاد ابن ابی سلمه که اون هم محمله، قال دخلت على ابي الحسن موسى. حالا روایت سند قویی نداره، ولی حالا ببینیم روایت چیه. روایت از امام کاظم علیه السلام، فقال لی یا زیاد انک لتعملوا عمل السلطان. آقا موسی بن جعفر علیه السلام به زیاد میفرماید تو کمک به سلطان میکنی، کار بر سلطان میکنی. قال قلت اجل، گفت بله من بالاخره تو کمک میکنم. قال لی ولما، آقا امام کاظم فرمود چرا کمک میکنی به سلطان جائر؟ قلت انا رجل لی مروه و علی عیال، گفت من یه مردی هستم بالاخره عیال دارم، زندگی دارم، مروت دارم، شخصیتی دارم، پول میخوام، نیاز مالی دارم، ولیس ورا از زهری شی، هیچ پشتیبانی ندارم، من هستم و این همه عیالات، هیچ پشتیبانی هم ندارم، اگر از با دولتم مخالفت بکنم نابود میشم دیگه، چیزی ندارم دیگه، ولیس ورا از زهری شی، پشتیبانی من هیچ ندارم. فقال لی یا زیاد، آقا موسی بن جعفر طبق این روایت میفرمایند ای زیاد، لان اسقط من حالق فاتقطع قطعتا قطعتا احب الی من ان اتولى لاحد منهم عملا. من که امام موسی بن جعفر هستم، اگر منو از بالای بلندی پرت بکنن، لان اس قطع من خالق، خالق یعنی جای بلندی، من از بلندی پرت بکنن، قطع قطع بشم من، فاتقطع قطعتا قطعتا احب الی، اینو بیشتر دوست دارم، من ان اتولا لأحد منو، از این که بیام از این سلطان جور یه شغلی بپذیرم، من اینجوریم. حالا تو رو نمیدونم، من اگر قطع قطعم بکنن و تمام زجرهای دنیا برای من باشه، برای من بهتر از اینه که بیام از این سلطان جور حمایت بکنم و زیر بار سلطان جور برم. او اتع و بساط احدین، یا پامو بذارم رو فرش این سلاطین جور. بعد یه جمله ای دارم بفرمان الا لمازا، قلت لا ادری، مگر برای یه چیزی باشه، یعنی به طور طبیعی من حاضر نیستم که از سلطان جور قبول ولایت بکنم، الا لماذا؟ قلت لا ادری، نفهمیدم استثناء داره یا نداره، این دنبال سلطان جور نباید رفت، نباید قبول ولایت کرد. قلت لا ادری جعلت فداک، فقال، آقا موسی بن جعفر فرمودن الا لتفریج کربتن المؤمنه، مگر برم در دستگاه حکومت بتونم مشکلات مؤمنین رو برطرف کنم. ممکنه انسان با سلطان جور بد باشه، ولی بره تو دستگاه مؤمنین رو نجات بده. الا لتفریج کربتن ان مؤمنین، او فک اسری، یا اسیرها رو برم آزاد کنم، او قضاء دینهی، یا بیام دیون شیعیان رو ادا کنم. یا زیاد، ان احبن ما یسنع الله به من تولا لهم عملا ان یضرب علیه سرادق من نار الى ان یف رقع الله من حساب الخلائه. خب پس یه استثناء اینجا حضرت فرمودن، این استثناء خیلی مهمه. و اون این است که اگر کاری خدمتی به مردم انجام بدی اشکالی نداره. با اون شدتی که آقا موسی بن جعفر وارد شد که منو قطعه بکنند، حاضر نیستم در دستگاه حکومتی برم، یه مرتبه یه استثنایی آمد. اون استثناء اینه که اگه کاری برای مردم میتونی بکنی اب نداره.
استاد اونجا که این شخص که من عائله مندم، احتیاج دارم، پشتیبان ندارم، باز امام قانع نشد، ولی اینجا که تفرید از مؤمن دیگر خود انسان که مؤمن امام هم خاطر قرار داده خب اولاتر از دیگریه.
بله بله. حالا بالاخره الان مشکل این روایت اینه که یه استثناء داره. این استثناءش اینه که اگر برای تفریج کربت ان مؤمنن باشه بتونیم برای یه مؤمنی یه کاری بکنیم، یا اسیری آزاد بکنیم، یا قضای دینی برای کسی انجام بدیم، این اشکالی نداره. خب این خودش یه مقدار این مسئله رو سست میکنه، یعنی اون استدلال رو با اون قدرتی که ما میخواستیم بگیم قبول ولایت از سلطان جائر حرامون ذاتن، این میگیم رو این اگر برای کار خیر باشه اشکال نداره. سوال: آیا کارهای مستحبی میتواند حرام را جائز کند؟ کارهای مستحبی، شما 50 تا نماز شب بخون ولی ظلم بکن، ظلمتو از بین میبره؟ نه. بنای مسجد بکن ولی زمین مردم رو بگیر، کارهای مستحبی، مال مردم رو بدزد بده به بعضی از فقرا، کار مستحبی میتونه کار حرام رو حلال بکنه؟ نه، هیچ کسی نگفته تا حالا که شما با مستحبات بتونی کار حرام رو حلال بکنی. بالاخره قضاء دین مؤمن که یک کسی دیگه مقروض، شما بخوایی بری کمک کنی قضاء دینش بکنی، این هم واجبی نیست. اسیر آزاد کردن امر واجبی نیست، تفریج کربتن از مؤمنن این یه امر واجبی نیست. شما زندگی خودتو باید بکنی، چیکار به دیگران داری؟ مردم هزار تا گرفتاری دارن. اگه این باشه که شما الان دارید اینجا درس میخونید، هزار نفر احتیاج دارن که دستشون بگیرید ببرید این بیمارستان، اوه انقدر گرفتارها تو دنیا الان تو همین قوم ما چقدر گرفتاره، باید ببری شما برورش بیمارستان، کمکش کن، زنش، بچهش، زندگیش، مشکلات. شما درس رو ول میکنی، زندگی تو ول میکنی، میری دنبال کار مردم.
حکومت در زاید دین هم در جایی که طرف قابلیت پرداخت نداره وظیفه
حکومت. جزاکم الله. حکومت اما من چی؟ من برم یه کار حرامی رو مرتکب بشم که بتونم یه کار مستحبی رو انجام بدم؟ قبول ولایت حرامه یا نه؟ همینو ما میخواییم بگیم. میخواییم برداشت شما بزرگواران از این روایت چیه؟ آیا قبول ولایت حرامه ذاتیه یا نه؟ اگه حرام ذاتیه با این مستحبات حلال نمیشه. مثلا زنا با یه مستحباتی حلال بشه.
با توجه اینکه شخص متشخص باشه، زمان هم زمان خاصی باشه، زمان خاص شیعیان باشه، این چون حرام ذاتی نداره احتمال
همین. ما بحثمون سر همینه، آیا قبول ولایت از طرف سلطان جائر حرام ذاتیه یا نه؟ ما فعلا اینو داریم بحث میکنیم. عوارضش چیه؟ گاهی دیگه عوارضی پیدا میشه، اهم و مهم میشه، خب اون یه بحث جداییه. ولی سوال اینه آیا قبول الولایت من الجائر حرامون که با یه عوارضی حلال میشه، با عوارض مستحبی آیا حرام خدا میتونه حلال بشه؟ خب اون حرام ذاتیه. پس قبول ولایت شما میخواید بگید حرام ذاتی نیست. این
با شرایطی حرامه. شرایطی چیه؟ همینه که
خب پس همین ما میگیم قطع نظر از عوارض آیا قبول الولایت من الجائر حرام ذاتن یا لیس به حرام. دو نظریه است. بعضی میگن با عوارض تغییر پیدا میکنه پس ذاتی نیست. خب حالا همینو ببینیم. چون مستحبات، چون تفریج کربت ان مؤمن واجب نیست، قضاء دین مؤمن واجب نیست. حالا این همه مغروز داریم، شما میایید قضاء دین اونها رو میکنید، این واجب نیست بر ما.
برای حکومت
واجبه. بله برای حکومت لازمه، جزاکم الله. اما برای من بیام یک کار آقا برو زنا بکن ولی برو تفریج کربت بکن، میشه؟ چرا دیگه، اگر حرام ذاتی باشه همون میشه دیگه، یه حرام ذاتیه. اگر گفتید حرام ذاتیه، قبول الولایه حرف امام رو دیدید، علما رو دیدید، میگن این حرام ذاتی. حالا بحث تقیه جداست، استثناءات جداست. اگر گفتید نه حرام ذاتی نیست، این با عوارض تغییر پیدا میکنه، اگر مصلحت بود مگر چی بود، این فرق میکنه. یه خلاصه یکی از اشکالاتی که به این روایت غیر از اینکه سندش درست نیست، دلالتش هم یه مقداری مواجه با اشکاله. بله بله اضطرار، بله اضطرار بحث نیست. بحث اینه که شما میخواید برید در یه حکومتی اون شاه ظالم رو کمک کنید، در ضمنش به یه مؤمنی هم خدمت بکنید.
ضروریات به نظر میرسه هست که اشکالی بینید سر روزه اینش بکنید
همین این اشباق برای مدعای خودمون میخواییم استدلال کنیم. حالا فعلا مدعا رو در نظر بگیرید. حکم تکلیفی قبول الولایت من الجائر با قطع نظر از عوارض، کاری به عوارض نداریم. آیا قبول الولایت من الجائر جایزه یا جایز نیست ذاتن؟ این مورد بحث ماست. شما از این روایت چه استفاده میکنید؟ صدر روایت بله بله صدر روایت خیلی عالیه، دلالت میکنه که منو قطعه بکنید، من دنبال سلطان جائر نمیروم. این خیلی قوی بود. اما ذیل روایت اون قدرت رو گرفت. الای استثناء میگه حالا برای یه مؤمنی بتونی کمک بکنی اشکال نداره، برو تو دستگاه مثل علی ابن یقطین و امثال ذلک برید و کمک کنید و مؤمنین رو براشون نجات بدید و قضاء دین بشه، زندانیاشون رو آزاد کنید، کمک کنید به مؤمنین، اشکالی نداره.
متن روایت هم بد نمیاد که از معصوم باشه. ما میگه بیاد بگه من بچه‌قتی بکنید، من پرت.
بله، حالا به قول شما اصل روایت معلوم نیست که به این صورت باشه. در هر صورت تا آخر روایت که حالا بعدش هم دارد بر این که یا زیاد ان احون ما یصنع الله به من تولا لهم، کسانی که به دربار حکومتی میرند و قبول ولایت میکنن این است که ان یضرب علیه سرادق من نار، خیمه آتش بر سرشون میاد، الا ان یفرق الله من حساب الخلائق، تا تا روز قیامت از حساب خلائق تمام بشه یا زیاد. حالا این جمله رو باز دقت بفرمایید. فَإِنْ وَلَّيْتَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اگر رفتی و قبول ولایت کردی، فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةً بِوَاحِدَةً، احسان بکن به برادرای مؤمنه واحدتن به واحده. حالا این یعنی چه فواحدتن به واحده؟ اینو اومدن معنا کردن که یعنی حالا یک کار خلاف میکنی در مقابلش یک کار خوب میکنی. این اصلا حرف درستیه؟ این میتونه حرف امام باشه که فواحدتن به واحده، یک کار خلاف یک کار خوب، یک کار خلاف یک کار خوب.
مثلا یار امام صادق که میبی میدوزه روایت داریم.
بله بله، مثل اون میشه. لذا این جای روایت هم باز یه مقداری همین فواحدتن به واحده که یعنی یک کار خلاف یک کار خوب، یک کار خلاف یک کار خوب، که در مقابل خلافات یک کارهای خوبی هم انجام دادی. بله اجازه بدید. بله بله جزاکم الله. بله شما می فهمیدید.
عرض کردن این روایت خودش مقدار حرف میزنه، کار اینه صدش و زیلش و وسطش و اینجا نشستن یک کمی
قبول مشکله. والله من برای ذالک، یا زیاد، این خدا شاهد کارهای شماست، کارهای شما رو میبینه، باید بالاخره رفتی اونجا خدمت بکنی. مگر اینکه بفرمایید اگر رفتی و این گناه رو کردی لااقل خدمت رو فراموش نکن، به مردم خدمت بکن. ایما رجل منکم تولا لأحد منهم عملا صابا بینکم، و بینهم تا آخر روایت مفصله. در هر صورت این روایت هم از نظر سند درست نیست، هم از نظر دلالت بر حرمت ذاتی قبول ولایت نمی کنه. یعنی برداشت ما اینه که این قبول الولایت من الجائر حرام ذاتن، از این روایت نمیشه استفاده کرد. این هم یک روایتی است که صدرش با ذیلش یه مقداری تفاوت داره و قابل استدلال نیست. یکیش هم همون است که احسان به مؤمنین بکن در مقابل اون گناه که مثلا انجام دادید. آیا مستحبات میتونه یک امر حرامی رو حلال بکنه؟ این هم قابل قبول نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.